بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کافی، کتاب فضل علم، باب رد به کتاب و سنت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائی مجمعین الی یوم الدین. حدیث هفتم. عن ابي عبد الله عليه السلام، سلام عليكم ورحمه الله، قال امير المؤمنين عليه السلام: ايها الناس، ان الله تبارك وتعالى ارسل اليكم الرسول وانزل اليه الكتاب بالحق وانتم اميون على الكتاب ومن انزله. امام صادق علیه السلام فرمودند که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که مردمان، همانا خدای تبارک و تعالی فرستاد به سوی شما رسول و پیامبر را صلی الله علیه و آله و نازل فرمود بر او کتاب را به حق، در حالی که شما امی بودید، در حالی که شما چیزی نمی دانستید. انل کتاب و من انزله، نه درباره کتاب و احکام و معارفی که کتاب مشتمل بر آن است و نه درباره فرستنده کتاب که خداوند تبارک و تعالی است علمی نداشتید، چیزی نمی دانستید. و عن الرسول و من ارسله، و همچنین نسبت به خود پیامبر و نسبت به کسی که پیامبر را ارسال فرموده هیچ علم و اطلاع و آگاهی نداشتید، مانند کودکان نوزادی بودید که هیچی علم ندارند و هیچ خبری از هیچ جا ندارند. علی حین فترت من الرسول، در هنگامی که فاصله و فترت شده بود و پیغمبری وجود نداشت، یعنی از پیامبر قبلی تا پیامبر بعدی فاصله شده بود، و البته ما بنابر ادله عقلی و نقلی می‌دونیم که اوصیا در هر زمانی بودند و هستند و خواهند بود، زمین هیچگاه بدون حجت باقی نمیمونه، ولی به جهت ظلم ظالمین در خفا و تقیه بودند. علی حین فتت من الرسول و طول هجعت من الامم، و یک خوابی بسیار طولانی از امتها و مردمان، و انبساط من الجهل، و اینکه همه جا را جهل فرا گرفته بود، و اعتراض من الفتنه، و فتنه ها و گمرایی ها همه روی آورده بودند، و انتقاض من المبرم، و از امر محکم و واضح و آشکار چیزی باقی نمونده بود، همه از بین رفته بود و نقض شده بود و مردم مشغول اوهام و کفریات و الحاد و خطاها و فسق و فجور بودند. و امن عن الحق، و در زمانی که کوری از حق بود، مردم به شعر و شراب و رقص و موسیقی و زن و ظلم و جنگ و کشتار و اینها گرفتار بودند. و اعتصاف من الجور، و این که این جور رو آورده بود و همه جا رو فرا گرفته بود و بر مردم قدرت افکنده بود. و امتحاق من الدین، و دین خدا که با حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام آمده است و تا روز قیامت خواهد بود، این محق شده بود، از بین رفته بود دیگه، از دین آثاری نمونده بود. یهودیت و مسیحیت همه تحریف شده توسط علما و خائنینشون. کفار و مشرکین هم که همه جا را بت پرستی و فسق و فجور داشتند و از دین خبری نبود. و تلظن من حروب و آتش جنگ های حماقت آمیز و باطل در همه جا شعله می کشید. علا حین اسفرار من ریاض جنات دنیا، باغهای سرسبز دنیا که باید بر اساس عدل و حکمت آبیاری می شدند و سرسبز بودند همه خشکیده بود و به کویر و نمکزارهای از وجود علم و اینا خالی شده بود و از اونها پرشده بود. و یبسن من اقصانها، و در زمان خشکیدن شاخه های درخت های علم و حکمت و عدالت در باغ های دنیا، و انتثار من ورقها، و اینکه انسان باید انتظار داشت دنیا پر از باغ های علم و حکمتی می بود که برگ های اون بر مردم می ریخت، اما اینها از بین رفته بود. و یأس من ثمرها، و کسی امید به این نداشت که باغ حکمتی بشکفد و درخت عدالت و حکمتی گویا شود و ثمره برای مردم داشته باشد. و غرار من ماها، و فرو رفتن آب حیات، آب عدالت، آب حکمت. قل ان اصبح ماکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر آب زلال و گوارای شما فروکش کنه کیست که آن آب گوارا و زلال به شما برگردانه؟ فرمودن یعنی امام زمان علیه السلام. امام ها، اوصیا، پیامبران رفته بودند و آب چشمه زلال هدایت اوصیا در تقیه و خفا بود. قد درست اعلام الهدا، پرچم‌های هدایت همه کهنه شده بود و کسی به اونا اعتنایی نداشت. فظهرت اعلام الردا، و در مقابلش پرچم‌های کفر و نفاق و الحاد و زلالت همه جا ظاهر و آشکار شده بود. فالدنیا متهجمتون فی وجوه اهلها مکفهره، دنیا هجوم آورده بود و روی به اهل دنیا با چهره غضبناک و غضب آلود و در هم کشیده مردم را چیه؟ به زحمت و رنج افکنده بود. مدبرتون غیر و مقبله، دنیا به مردم پشت کرده بود و روی به مردم نداشت، چون عدالت و حکمتی که در دنیا میخواستن نبود. ثمرت و حل فتنه، ثمره و نتیجه و میوهی که در دنیا حاصل میشد همش فتنه و فساد بود. و طعام و حل جیفه، و آنچه مردم از دنیا میخوردن جیفه بود. حالا یا یعنی واقعا جیفه ها رو میخوردن برایشون حلال و حرام و زنده و مرده نداشت، یا اینکه اصلا تشبیه و کنایه است. یعنی غذای دنیا گند بود، کثافت بود، آلودگی بود، گوارا نبود. و شعار و حل خوف، مردم در دنیا شعاری که دنیا براشون همه جا باقی گذاشته بود و پرچمش بالا رفت، خوف و ترس بود. همه از هم بیم داشتن، نه کسی به کسی رحم میکرد، نه کسی رو به عدالت از کسی دیگه بهره ور میساخت. دنیا پر از خوف و فتنه و جنگ و کشتار و اینها بود. و دثار و حسیف، و دثار به معنای عمامه است، دثار رو خلاصه اون تاجش، اون چیزی دثار که
لباس زیر،
دثار لباس زیر،
نوشته لباس زیر و گرم کن که در زمستان پوشند.
آره. درست. یعنی خلاصه اون پوششی که نزدیکترین چیز با مردم باید باشد همون شمشیر بود که همه را به خاک و خون میکشید. مزقتم کل ممزقن،
به قرینه این شعار رو هم گفته به معنی
شعار که معنای این موهای ریز بدنه که لذیذ
میشه. اینم به معنی لباس زیره، متو معنای دیگر دستار رو گفته معنای رو انداز و پتو.
آره شعار، شعار رو من معنای شعار گرفتم نه بره. اون غلطه. آره شعار، شعار و هل خوف و دثار و هل سیف، یعنی اون نزدیکترین لباسی که برای انسان شعار، همون موهای ریزی که در بدن دیده نمیشه که به بدن چسبیده و لباسی هم که مثلا با اون در تماسه، اونم مثلا میگن شعار. بله شعار و دثارش، لباسی که مردم را فرا گرفته بود چیه؟ همش خوف و ترس و شمشیر بود. مزدقتم کل ممزقین، همه شما در چی؟ در تکه تکه و پاره پاره شده بودید. و قد اعمت عیون و اهلها، یا اعمت عیون اهلها، چشم بصیرت و آگاهی مردم کور شده بود، یا دنیا چشم اینا رو کور کرده بود. و اظلمت علیها ایامها، یا اظلمت علیها ایامها، دنیا روزها را بر اینها تیره کرده بود، یا روزهای دنیا بر اینها تیره و تار شده بود. قد قطعوا ارحامهم، سله رحم نداشتند، ترحم به هم دیگه نداشتند. و سفکوا دماءهم، و خونهای هم رو میریختند، بچه هاشون رو قطع رحم میکردند، دخترهاشون دفن میکردند. و دفنوا فی التراب الموعود بینهم من اولادهم، و دفن میکردند در خاک موعوده از فرزندانشان را، که بله فرزندانشون، دخترانشون را از ترس ننگو یا دلیلی برای خوش داشتن اینا را چیه؟ دفن میکردن. بله یجتاز دونهم طیب العیش و رفاهیت و خفوز دنیا، طیب عیش و پاکیزگی و لذت و رفاهیت آرامش دنیا از اینها در فرار بود، میگذشت، در گذر بود. لا یرجون من الله ثوابا، کسی به امید ثواب خدا نبود، نه کسی خدا رو میشناخت، نه کسی اگر چیزی هم میشناخت عملا دنبال خدا نبود. ولا یخافون والله منه عقابا، و هیچ کس ترس از عقاب خدا نداشت، معاد و عقاب خدا فراموش شده بود و مردم به هوا و هوس گرفتار بودن. حیم اعما نجس و میتون فنار مبلس، زنده هاشون کورهای ناپاک و مرده هاشون در آتش گرفتار. فجاءهم بنسخة ما فی الصحف الاولى، در این احوالات بودند مردم و زندگی دنیا که رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوث شدند و برای مردم چی آوردن؟ آن حکمت ها و معارف و علومی را که خداوند تعالی در طی قرون به پیامبران قبل اعطا فرموده بود. به نسخت ما فی الصحف الاولى و تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الحلال من ریب الحرام و تصدیق آنچه که در پیشگاه حضرت بود، یعنی باز تصدیق همان چیزهایی که از قبل بود، یا اینکه اونها تصدیق میکردن این چیزی که حضرت آوردن، و تفصیل و بیان حلال از معارف آلوده و احکام محرمه و حرام و باطل. خب اون کتابی و اون نسخه ای که پیامبر صلی الله علیه و آله آوردن که تمام اینها درش بود چی بود؟ ذالک القرآن. میفهمن اون قرآن بود که پیامبر آورد. فسنتقو، به قرآن بپرسید، ولی بدانید که قرآن پاسخگوی شما نخواهد با با شما حرف نمیزنه، معارف و احکامش برای شما بیان نمیکنه، چون قرآن چه کتاب صامته. باید به کسی مراجعه کنید که اون قرآن ناطقه، سخنگوست و علوم قرآن همه پیش او هست. فستنتقو ولی ینتق لکم، ازش بپرسید که البته هیچ براتون نمیگه، سخن با شما نمیگه. اخبرکم، من هستم که تمام علوم و معارف قرآن را به شما خبر میدهم. تا کجا؟ ان فیه علم ما مضا، در قرآن است علم تمام گذشته ها و علم ما یأتی الی یوم القیامه، و علم تمام چیزهایی که تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد. و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون، و حکم تمام چیزهایی که مورد نیاز شماست، مبتلا به شماست، شما به اون احتیاج دارید، و بیان تمام چیزهایی که در اونها اختلاف دارید. قرآن همه را تبیین میکنه، بیان میکنه، هدایت میکنه، اما توسط قرآن ناطق که امام و پیامبر هر زمانه. فلو سألتمونی عنه لعلمتکم، اگر از من میپرسیدید من به شما یاد میدادم. اما افسوس، به جای اینکه مردم بیان بگن آقا بفرمایید در گذشته چه بود و چه چیزهایی باید مایه عبرت باشه، فردا چه خواهد شد، دنیای ما به کجا میکشه، زندگی ما چی میشه، آخرت ما چی میشه، به جای اینها آمدند و در خانه آتش زدند و در خانه بستند و از این دریای علم الهی استفاده نکردند. خود حضرت آمدند میگن آقا هر چی میخوای بپرس دیگه، همه آینده رو براتون بگم. کسی استفاده نمیکنه. حدیث هشتم، امام صادق علیه السلام، سمعت ابا عبدالله علیه السلام، شنیدم از امام صادق علیه السلام میفرمودند لقد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و انا اعلم کتاب الله و فیه بدء الخلق و ما هو کائن الی یوم القیامه. فرمودند من فرزند پیغمبر خدا هستم، رسول الله مرا به دنیا آورده است صلی الله علیه و آله، و من میدانم قرآن و کتاب خدا را، و در کتاب خدا از ابتدای خلقت آفرینش است و آنچه که تا روز قیامت خواهد بود، و در آن است خبر آسمان و خبر زمین، و خبر الجنت و خبر النار، و بهشت و دوزخ و آنچه موجه بهش دوزخ می شود و کی در بهش خواهد بود، کی در دوزخ خواهد بود، توضیحاتش همه اینها در توی قرآن هست. و خبر و ماکان، خبر همه گذشته ها، و خبر و ماه و کائن، و خبر همه آینده ها که اتفاق خواهد افتاد. اعلم ذالک کما انظر الی کفی، همه اینها رو من می دونم همون جور که کف دستم برای من واضح و آشکاره، مثل کف دستم برام روشنه. ان الله یقول فیه تبیان و کل شیء، خدا میفرماید که در قرآن بیان همه چیزه، به عوض این که از همین آیه همه بفهمن که پس چیه، قرآن نیاز به امام معصوم داره، از همین آیه استفاده میکنن که پس قرآن نیازه به پیغمبر و امام نداره. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه، درست برعکس استدلال میکنن. همین آقای طباطبایی و صادقی و همین قرآنی مسلک هایی که خودش اسم قرآنی گذاشتن که ضد قرآنن تا نهایتش، قرآن رو فقط به سر نیزه کردن، امرعات شدن مسلکن. آقا من اگر بگم ببین اینجا نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا نوشته است این کتاب کافی است، آره خوندم فهمیدم، آره میبینم، آره من میبینم نوشته این کتاب کافی است، ولی اگر بگم این که نوشته این کتاب کافی است توش چیه، تمام علوم هست، تمام معارف هست توش، اخبار غیبیه توش، طب هست توش، نمیدونم احکام هست. شما میگه آه خب پس همه چی توش هست، پس خدا حافظ دیگه، تو برو. یا میگه ای واسه جای نری بابا، اگه همه توش هست به چی کجاست، یادم بده بگو. از این آیه فیه تبیان و کل شی، آدم عاقل میفهمه که قرآن نیاز به امام معصوم داره، قدم به قدم، لحظه به لحظه، ذره به ذره. وقتی اینو برعکس استدلال میکنن، میگن قرآن خودش خود تبیان و کل شی دیگه، نورون خودن مبین، واضحه دیگه، نور که فما باول النور یستنی رو به غیره. یه آقای طباطبایی میگه، میگه آقا نور چطور میشود که از قید نور هدایت به طلبت و نورانیت به طلبت؟ نور نوره دیگه. میگه خب آدم بزرگوار، اگر کسی بگوید این نوری که میبینی، این نور هم طبه، هم فقهه، هم اصوله، هم معانیه، هم معارفه، هم حکمته، آدم میگه خیلی آب میبینم دیگه، لامپ روشن کن تو برو. یا میگه آقا پس بگو کجای این نور اینا خوابیده، چجور از این نور من استفاده کنم که این از توش در بیاد. بله دقیقا. یعنی چی؟ یعنی ما تفصیل دادیم کجا؟ برای اهلش. این هم مثل همونه، اون که میگه همه چیز تفصیل داده ایم، یعنی بفهم که در این قرآن که تو تفصیل نمیبینی، تو میگه اقیم و سلات، نه رکوع و نه سجود و نه قیام و نه قعود و نه ذکر و نه شک و نه سهو، هیچی توش نداره که. پس کجاش تفصیلات وجود داره؟ یه نفری هست که به این قرآن که نگاه میکنه، نگاه که به قرآن میکنه همه اون رو توش میبینه، تو نمیبینی. خدا دروغ نمیگه، خدا میگه تو قرآن ما تفصیل دادیم، خدا میگه ما قرآن رو تبیان قرار دادیم. خب یعنی هستی همین چیز توش، نمیبینی، خب بپرس. حدیث نهم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلم. ما وقتی میخواییم به این خدمت شما از جهل مرکبی ها بفهمانیم که قرآن نیاز به مبین و مفسر داره، نیاز به امام معصوم داره، اون میگه فیه تبیان و کل شی، ما میگیم گفته ما آتاکم رسول فخذو، باید بگیم بابا این دلیل ماست، فیه تبیان و کل شی دلیل ماست، ما باید این استدلال بکنیم که قرآن نیاز به غیر داره. تفصیل فیه تبیان و کل شی با چیه؟ اونجاست که میگه ما آتاکم رسول فخذو. چون این اگه عقل داشته باشی که میفهمی تفصیلا که این داره میگه پیغمبر و امام لازمه، اگه عقل نداری با دو مرتبه اونجا تفصیل لفظی هم میده، میگه بابا اینجا که میگه تبیان کل شی میگه ما آتاکم رسول فخذو. کتاب خدا و امام صادق علیه السلام فرمودن که در اون خبر ما قبل شما و خبر ما بعد شما و حکم قطعی و روشن و فصل کننده آنچه بین شما هست. این قرآن با این عظمت رو نحن و نعلمو، ما این داره میدونیم. حدیث دهم، عن ابی الحسن موسی علیه السلام امام کاظم علیه السلام فرمودند، راوی میگه قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله او تقولون فیه. گفتم آقا آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیغمبره؟ او تقولون فیه، یا شما میگید همه چیز تو کتاب خداست، خود کتاب خدا سنت پیغمبر هم داره؟ قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. یا اینی که او تقولون فیه سوال میگه آقا همه چی تو کتاب خدا و سنت پیغمبر هست؟ شما میگید هست؟ حضرت فرمودند بل کل شیء این فی کتاب الله و سنت و سنت نبی صلی الله علیه و آله، بله همه چی در کتاب خدا و سنت پیغمبر هست. که البته
یا ادعای
جانم
یا ادعای مثلا که همه چی در کتاب خدا و سنت پیغمبر
نه سوال میکنه که شما این قائلید. بله این باب هم که تمام شد، باب اختلاف الحدیث، باب بعدی. حدیث اول قلت لامیر المؤمنین علیه السلام، سلیم بن قیس حلالی میگه به امیر المؤمنین علیه السلام گفتم انی سمعت من سلمان. اینجا مرحوم مجلسی میفرمایند که ضعیف علی المشهور معتبر عندی، حدیث سلیم بن قیس و کتاب سلیم بن قیس بنابر مشهور ضعیفه ولی نزد من معتبره. چرا؟ و کتاب، حالا این حدیث رو میگن معتبره، بعد درباره کتاب نظر میدن، و کتاب سلیم عندی موجودون، کتاب سلیم بن قیس هم پیش من موجوده، و ارا فیه ما یورث الظن القوی بصحته. در کتاب سلیم بن قیس مطالبی وجود دارد که ظن قوی ایجاد میکند به صحت این کتاب. البته این حرف به یک معنای دیگه خیلی بهتر میشه ازش برداشت کرد، اون اینه که ما بارها عرض کردیم که در مطالب اعتقادی تاریخی و اینجور چیزها سند اصلا اعتبار چندانی نداره. یعنی اگر سند بسیار عالی باشه اما روایت چه؟ خلاف عقل و شرع و قرآن و سنت پیغمبر باشه، یا مجعول است و یا معول، باید بذاری کنار، بگید تعبیری داره که ما نمیفهمیم. آقا سندش 100%، میگه خب باشه سندش 100% دیگه، قرآن هم 100%، ولی وقتی آیه متشابه کار میشه کرد. اما اگر چیه در مقابلش مطلب واضحه قطعیه، چیزهایی که به تواتر ما میدونیم به اهل بیت ظلم شد، در خونهشون رفتن، هجوم بردن، امامات چنینن چنانن، اسمت فلان، اینا خب اینا مطالبی که مسلمه دیگه. پس این در واقع به همون مطلب ملحق می شود که در مطالبی مانند کتاب سلیم بن قیس ما اصلا نیازی به سند نداریم، چون حکم تعبدی نمی خواهیم که قرینه ی ملاکی چیزی وجود نداشته باشه فقط همش به سند وابسته باشیم، بلکه چیه؟ بلکه متن مهمه. و این کتاب سلیم اینجوریه، سندش رو کسی بخواد اعتبار بکنه و نکنه تأثیر برای ما نداره. مطالب از مسلمات،
مطالب تاریخی که اگر با سند بررسی نشه خب ممکنه مثلا کذب باشه، بالاخره حدیث.
خب اگر یک خبره، ببینید میگم مطالب تاریخی هم چون واقع رو ما میخواییم، ما در تاریخ و در اعتقادات ما واقع رو میخواییم، اگر قرائنی موجود باشد بر صحتش پذیرفته میشه، اگه قرائن بر صحتش نباشه خب فایده ای نداره، نمیشه بهش معتقد شد که به درد نمیخوره، میذاریم کنار. دقت کردین؟
اعتبار نداره کلا مطالب تاریخی، قرائن نداشته باشه اصلا به سند کاری نداره.
اگر صرف یک خبر تاریخی باشد خب چیزی اثبات نمیکنه، نخیر اثر عملی برایش بار نیست که ما بخوام حکم ازش بگیریم. بله یه وقت یک روایت فقهیه، خب میگه مثلا خدمت شما شد که شما تسبیحات اربعه رو 3 بار بگو، خب این حکم تعبدیه، یک اثر عملی دارد. میگیم آقا سندش موثقه، سندش صحیحه، ما موظف به عمل کنیم، ولو حالا روایت هم چیه در واقع امام نگفته باشه، راوی اشتباه کرده باشه، دقت کردید؟ ولی وقتی خبر تاریخی میخواد بگیم، میخواد بگیم مثلا در جنگ مثلا خیبر امیرالمومنین مثلا یه نفر اینجوری کشتن، خب حالا این چی اثری داره که الان ما بخوایم چیه؟ بخوایم تعبدن بهش عمل بکنیم؟ میگه ما که نمیدونیم این خبر که چیه؟ این خبر فی نفسه، قرائن اگه داره قبول، نداره قرائن خب شاید باشه شاید نباشه. مسئله
اعتقادی که همش عقلی نیست که
لازمیه همش عقلی باشه. لازمیه همش عقلی باشه. به قرائنی دارد که دلیل بر اطمینان میشه یا مثلا موافق با متواتراته یا خلاصه قرائن حرف زیاده دیگه. علی ای حال باید در مطالب اعتقادی و تاریخی چون ما واقع رو میخواییم نه یک حکم تعبدی را، باید با قرائن و با این حرفا تمسک کرد. و الا اگر صرف امر تعبدی باشه اون فقط به سرش نگاه میکنیم. اخلاقی همینجور، اخلاقی ها هم اگر مثلا یک اثر تعبدی برش باره، مثل مثلا فرض کن نذر کرده عمل مستحبی انجام بده، خب سرش باید استحباب ثابت کنه مثلا، تازه اگر اون باز روایت من بلغ شاملش نشه. ولی اگر نه صرفا میخواد یک دستور اخلاقی بده، خب دستور اخلاقی بده ظلم نکن مثلا، دروغ نگو، و اینا چیزاییه که یه موافق قرآن و روایت و حدیث ما به سندش حال سندش صحیح باشه، اشکال نداره که. خب این روایت هم طولانیه، پس انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.